کسی در انبار را باز کرد. نور مثل حجم عظیمی از آب که سدی را شکسته باشد به داخل انبار سرازیر شد و تابید. سایه کمال توی چارچوب در جا گرفت. باند سفیدی دور دستش پیچیده بود. نگاهی به تورنج انداخت و گفت: نباید میومدی اینجا. هم منو تو درد سر انداختی، هم خودتو. دوباره همان کمال الدنگ همیشگی شد. دوباره از بالا تورنج را نگاه میکرد. از موضع قدرت مثل یک آدم برنده. اما آدمی که فقط فکر میکند برنده است. کسی که کتک میزند حتما برنده دعوا نیست. سیگاری خاموش گوشه لبش گذاشت و با دست سالمش دنبال فندک جیب کتش را گشت. تورنج گفت: ماه دختو واسه چی کشتی؟ با آرامش جواب داد: تقصیر خودش بود. بهش گفته بودم دوست ندارم تو کارم دخالت کنه. وقتش بود که بره. تورنج نیمخیز شد و داد زد: وقت تو کی میرسه که بری؟ کمال فندک را پیدا کرد و آن را روشن کرد تا سیگارش را بگیراند. نور فندک صورتش را روشن کرد. انگار آتش روی صورتش پاشیده باشند. وقت من؟ هر وقت باشه الان نیست. ماهدخت حرومی بود. حرومی رو باید کشت. صبح کمال بیدار شد و دید که جاتر است و بچه نیست. کلید به در اتاق ماهدخت انداخت. از همان شب عروسی زندانی کمال بود. داخل اتاق شد. ماهدخت را دید که کنار پنجره ایستاده دریا را نگاه می کند و زیر لب آوازی زمزمه می کند. شاید هم برای بچه‌ای که هیچ وقت نداشته لالایی می خواند. شاید هم بوی مرگ را پشت سرش حس می کرده و خواسته تا قبل از رویارویی با او یک بار دیگر آواز بخواند و با آن پیروزیش را جشن بگیرد. ماهدخت تورنج را رهانیده بود. او قهرمان میدان بود. کمال دستهایش را دور موهای او پیچید و گفت:
حرومی، دختر کو، کجا فرستادیش؟ بالاخره کار خودتو کردی؟
ماهدخت نفسش را بیرون داد و گفت: تو الان دیگه باید پیش نادر باشه. کمال دوست نداشت هیچ ماهی از تورش فرار کند. همه ماهی ها مال او بودند، بیچون و چرا. دوباره حیوان شد و ماهدخت را از موهایش گرفت و تا حیات کشاند. کمال فندک را خاموش کرد و به دیوار انبار تکیه داد.
من چند سال خیلی بدبختی کشیدم. اینجا رو با بدبختی درست کردم. همه چی از اول. حتی اسمم رو عوض کردم. انگار دوباره به دنیا آمدم. حالام نمیذارم خرابش کنی. کمال مرده. هر کی منو کمال صدا کنه میفرستمش پیش اون. ملتفتی؟ بد کاری کردی اومدی. خودتو به کشتن میدی.
بعد بیرون رفت و در را پشت سرش بست. دوباره همه چیز تاریک شد و فقط صدای نفسهای تند تورنج میامد. کورمال کورمال خودم را به او رساندم و بغلش کردم و گفتم: یه راهی پیدا میکنیم. نترس. اما تورنج نمیترسید. آدمی که خودش سرنوشتش را انتخاب کند دیگر نمیترسد. تا دو هفته پیش من هم از رئیس الدنگم میترسیدم. وقتی با آن هیکل دیلاغش جلوی در اتاقم ظاهر میشد لرز به تنم میافتاد. میگفت: شهاب، فردا صبح نقشه ها رو روی میزم میخوام. به بچه‌ها بگو امشب دیر برن خونه و کارا رو تموم کنن، هر طور شده. بس که الدنگ بود. نمیفهمید کاترین حامله است و وقتی زیاد پشت میز مینشیند کمرش درد میگیرد. بعد از ظهر باید به خانه برود، روی تخت دراز بکشد تا زغزغ آن کمی بهتر شود. به رئیس الدنگم گفتم: کاترین رو میفرستم بره، خوب نیست زیاد کار کنه. من خودم یه کارش میکنم. درست مثل فردین. چشمایش را درشت میکرد و خون میدوید توی صورتش. نوک انگشت درشتش را به نشانه توبیخ جلوم گرفت و گفت: شهاب، اینجا آمریکاست. کار همیشه حرف اولو میزنه. فکر کردی واسه چی با همه دنیا فرق میکنه؟ چرا اینقدر پیشرفت کرده؟ کاترین هم اگه نمیتونه کار کنه میتونه بره. واسه همیشه. هزار تا آدم بهتر ریخته تو خیابون که کارگیرشون نمیاد.
یکی رو میارم جاش با نصف حقوق کاترین. بعد رو به همه کرد و داد کشید. اینو تو گوشتون فرو کنین. با همتون هستم. و بدون اینکه منتظر پاسخی بماند بیرون رفت. اما روز آخر اصلاً از او نمی‌ترسیدم. چون سرنوشتم توی دست خودم بود. نه دست آن آدم بیشعور که همه کارمندانش را شبیه چرخ دنده‌های یک ساعت می‌دید. وقتی گفتم دارم از فیشر میرم، حس کردم چقدر حقیر و کوچک شده است. حالا برود یکی مثل من را از توی خیابان پیدا کند و پشت میزم بنشاند. نمیدانستم چند ساعت ته انبار مانده بودیم. فکر میکنی زور شده؟ آهی کشید و گفت آره، خورشید خیلی بالا اومده. از سوراخ تهویه آسمان و دریا را دیده بود. باید یه کاری کنیم یه جوری از دست این بیشرف خلاص بشیم. عجب انبار بیخاصیتی است. نه میله‌ای در آن پیدا می شود، نه ساتور و نه حتی دسته چوبی یک جاروی پیزوری. جلوی آدم نامرد و دست خالی، چرا زیارا همینطوری راهی کردم که برود؟ چرا مثل فیلم ها از او نخواستم که اگر تا آخر شب تلفن نکردم با پلیس بیاید آنجا؟ خب که چه بشود؟ حتما پلیس میپرسد واسه چی زدی این بدبخت و ناکار کردی؟ اصلا کمال کیه؟ این آقای محترم اسمش ماهر دلاوره. زورش به مورچه هم نمیرسه. اصلا تو کی هستی؟ اینجا وسط شارکو چی کار داری؟ من شهاب مهرانم. تا همین دو هفته پیش یک مهندس ناموفق بودم در سیاتل، شمال غرب آمریکا. سرم به کار خودم بود و داشتم به سرنوشت سواری می دادم. دوست داشتم نقاش بشوم، اما نه این شدم و نه آن. حالا با یک چوب بیسبال وسط دکان ماهر دلاورم. هیچ ادله‌ای برای رهاندن خودم نداشتم. صدای رعد و برق آمد. بعد هم باران به سقف انبار کوبید. آخ پونه. چقدر باران را دوست داشت. پشت پنجره کافه نانا نشسته بودیم. مرداد ماه بود. یکو آسمان تاریک شد و بارید. تهران و مرداد و باران به شکوفه دادن بیموقع گیلاس میمانست. کج میزد و پنجره های کافه را پولک پولک میکرد. آدم های توی خیابان غافلگیر شده بودند. از این طرف به آن طرف میدویدند تا سرپناهی پیدا کنند. هیچ کس وسط مرداد تهران با خودش چتر همراه نمی برد. پونه نگاهشان می کرد. گفت همه چیز دو رو داره. یه روی قشنگ و یه روی زشت. هر چیزی هم می تونه قشنگ باشه هم می تونه زشت باشه. بستگی داره چطوری نگاش کنی. راست می گفت. آن روز باران برای من و پونه از پشت پنجره‌های کافه قشنگ بود. اما آدم‌های توی خیابان روی زشت باران را می‌دیدند که خیس و گلیشان می‌کرد. برف برای یک زن عاشق که کنار شومینه قهوه می‌خورد حتماً دلبرانه است. اما برای زنی که بچه‌اش در تب می‌سوزد فاجعه است. باران تمام شده بود. در انبار باز شد و دو پسر دیلاغ کمال آمدند داخل. فقط همین فرصت را برای رهایی داشتیم. می دانستم که کمال برای دفن اسمش حاضر است هر کاری بکند. حتی دفن کردن من و تورنج. حرفهایم را به تورنج زده بودم. درو که با کردن فقط بود دو سمت در فروشگاه. اگه بسته بود شیشه رو بشکن. فقط برو بیرون. تو چی کار میکنی؟ نترس. من فردین نیستم که بخوام تمام کتک ها رو تنهایی بخورم. فقط یکم جلوشون رو میگیرم. بعدش هم میام دنبالت. شایدم تو تونستی کمک بفرستی. همه زورم را جمع کردم و به طرف دو نفرشان دویدم و به آنها تنه زدم. یکیشان سکندری خورد و عقب رفت. دومی جا خالی داد. تورنج خودش را از میان آنها رد کرد و از انبار بیرون رفت. پیچید به سمت در فروشگاه و دیگر ندیدمش. یکی از پسرها داد زد. هدایت زنه رو بگیر! پس اسم پسر کوچکتر را هدایت گذاشته است. روی زمین افتاده بودم. دستم را دور پای هدایت حلقه کردم تا نتواند پی تورنج برود. با صورت روی کاشی‌های سفید سقوط کرد. پسر بزرگتر با پا یکی گذاشت وسط شکمم. به ترکی فحش می‌داد. من که ترکی بلد نبودم. فقط صورتش را می دیدم که شبیه فحش می شد. خودم را جمع کردم و بلند شدم. یاد حیدر افتادم. کلاس پنجم دبستان هم کلاسم بود. هیکلش نصف سنش بود، اما دل گندهی وسط سینهش می تپید. یک روز توی حیات مدرسه با چند نفر دعوایش شد. چشمایش را بست و دو مشتش را مثل فلاخن دور سرش چرخاند. به هر جا که می خورد، فریاد یکی از آن حریفها بلند می شد. تورنج را نمی دیدم. لابد تا حالا خودش را رسانده بود بیرون فروشگاه. هدایت و آن برادرش مثل دو تا گاو وحشی جلوم گارد گرفتند. چشمهایم را بستم. دستهایم را مشت کردم و آنها را مثل فلاخن دور سرم چرخاندم. همان ترفند حیدر. بابا می گفت فرق خلبانای ایرانی و عراقی سر غیرتشونه. مال ما غیرت دارن، اما مال اونا ندارن. مال ما میدونن واسه چی دارن میجنگن. جونشون رو میذارن کف دستشون. دو شب پیش با F-14 هاشون تا دل بصره رفتن و پتروشیمیشون رو داغون کردن. کار هر کسی نیست. فقط یکی از F-14 ها رو نامردا زدن. امروز تو روزنامه اسم خلبانش رو نوشته بودن. سرتیپ دوم اربابی. خیلی جوون بوده. نوشته تو آمریکا به مدرسه خلبانی رفته. جنگ شروع شده، همه چی رو ول کرده و برگشته ایران. پایگاه چهارم شکاری. فرق خلبانای ایرانی اینه. یکی میزدم، دوتا میخوردم. فریاد نمیزدم، اما آن دو نفر فحش میدادند. کاری به نتیجه نداشتم. من برنده بودم. هدایت خودش را رساند پشت سرم و دستهایم را گرفت. بزنش! یاد مش مرتضی افتادم. مامان هر سال دم عید برای شستن فرش ها خبرش میکرد. مش مرتضی تک تک فرش ها را روی نرده های خانه آویزان میکرد. آستین هایش را بالا میزد و با یک چوب کلوفت به جان آنها میافتاد. با هر ضربه اش خاک بلند میشد. آنقدر خاک میشد که خودش به سرفه میافتاد. بس که اهواز خاک داشت. پسر کمال آنقدر زد که خودش به سرفه افتاد. با خودم گفتم تورنج حتماً تا حالا خودش را رسانده به خیابان. جیغ میزند و چند نفر آدم را دور خودش جمع میکند. به آنها میگوید شهابو دارن میکشن، بیاین کمک. همه ی آدمهای خوب داستان خودشان را به فروشگاه ماهر میرسانند و مرا از دست آنها نجات میدهند. پلیس میآید و به دستهایشان دستبند میزند. من میمانم و تورنج. مثل فیلم های هالیوودی که زیا دوست داشت در آنها بازی کند. زیا می گفت به جان خودم حاضرم نقش جسدم قبول کنم. فقط بذارم توی یکی از فیلم هاشان بازی کنم. آخ زیا، تو الان کجایی؟ حتما تو حالا نورا خزیده توی بغلت و دارد با سبیل هایت ور می رود. تو هم او را روی پایت می نشانی و برایش قصه می گویی. مهین می پرسد راستی اون دو نفر واسه چی از آمریکا اومده بودن ترکیه؟ تفریح؟ لابد زیا جواب داده نه، واسه تسویه حساب، واسه گوشمالی. حالا تسویه حساب کردن؟
نمیدونم، من دیگه برگشتم، خبر ندارم.
پس چرا ولشون کردی مرد؟ دوتا ایرونی تو مملکت غریب گرفتار میشن ها؟ لابد زیا به نورا نگاه میکند و دوباره لای منگنه له میشود. فروشگاه دور سرم میچرخید و حال خودم را نمیفهمیدم. دیگر صدای دشنام دادن آن دو نفر را نمیشنیدم و مزه خون را زیر زبانم حس میکردم. صبح عزیز سیامک زنگ زد و گفت شهاب امشب بیا با هم دیگه شام بخوریم. ماهی میذارم، منتظرتیم. پشت میز غذا نشسته بودم. ماهی دوست نداشتم. بویش که به دماغم میخورد دلم را به هم میریخت. من که قبلا اینطوری نبودم. با بشقابم بازی میکردم. هم بودم هم نبودم. سیامک گفت کجایی پسر، شامتو بخور، یخ کرد. کجا بودم؟ وسط گرینزون بودم. چهار روز پیش پونه من را با خودش برده بود آنجا. فقط روز اول تلفن کرد تا خبر رسیدنش را به من برساند. از آن وقت دیگر خبری از او نداشتم. معلق بودم. مثل دانه های خاک شیر وسط لیوان. تلفنم زنگ خورد. سیامک گفت چند بار بهت بگم سر شام تلفنتو خاموش کن. دستم را بالا بردم که یعنی شرمندم، ولی شاید پونه باشد. یک شماره سه رقمی روی صفحه تلفن بود. 999. از همین شماره هایی که وقتی مامان از ایران زنگ میزد روی تلفن میافتاد. حتما به خاطر کارت های تلفن است. شهاب مهران هستم، بفرمایی. مردی مؤدب پشت خط بود. مؤدب و موجه. عذرخواهی کرد که بعد موقع زنگ زده و مزاحم شده است. اما کار واجبی داشته که نمیتوانسته به فردا موکول کند. حرف میزد. شمرده و بدون هیچ عجله‌ای. خیره شدم به عکسی که روی دیوار آشپزخانه آویزان بود. من، پونه، سیامک و عزیزش. پای یک آبشار بلند ایستاده بودیم. سیامک عزیزش را میبوسید. دست من هم دور گردن پونه حلقه شده بود. مرد شمرده شمرده حرف میزد و یک خط در میان میپرسید: آقای مهران شما اوکی هستین؟ من اوکی هستم. چشمایم خیس میشد و عکس را تار میدیدم. پونه کمرنگ و کمرنگتر میشد تا آخر سر محو شد. من معلق ماندم. دستهایم را دور گردن کسی که دیگر وجود نداشت حلقه کرده بودم. پونه راست میگفت. بعضی آدم ها به درد عکاس شدن میخورند و بعضی ها به درد نقاش شدن. بعضی ها با واقعیت ها دمخور میشوند و بعضی ها با رویا. پونه هم به دست واقعیت ها برای همیشه به رویای ناتمام من پیوست. کمال داد زد: ولش کن عابد! پس اسم پسر بزرگتر را عابد گذاشته است. چه اسمهای موجهی، هدایت و عابد. بیارش تو ماشین. 100 بار گفتم دستاشونو ببندین. بیا دستاشو ببند. بی شرف. و یک کلاف تناب نخی را جلوی هدایت انداخت. تناب را دور دستایم پیچید و گره زد. شنیدم ملوانها بهترین گره های دنیا را می زنند. گره هایی که به این راحتی ها باز نمی شوند و باید قلقشان را دانست. اینها هم حتما ملوانهای قابلی هند. ماشین کمال جلوی در فروشگاه پارک شده بود. یک ون سفید که پشتش هیچ پنجره ای نداشت. مثل ون خالد. هدایت چپ و راست خیابان را نگاه کرد و سری در پشت ون را باز کرد و هلم داد داخل ماشین. آخ تورنج، تو اینجا چه کار میکنی؟ تو باید الان سر خیابان باشی. اصلا باید توی سیاتل باشی. پشت میز تبابت و قاتل درون آدمهایی را که از ابرهای سیاتل حوصله‌شان سر رفته آرام کنی. تو باید الان توی مطب نیمه تاریکت باشی و نگذاری حوصله هیچ کس سر برود و بچه ها را به تیر بار ببندد. تو توی ون کمال چه می کنی؟ عابد یه تکه چسب کشید روی دهانم. قبل از این یکی دور دهان ترنج زده بود. کمال در ماشین را بست. ون هیچ پنجره‌ای به بیرون نداشت. تنها روزنه دریچه کوچکی بود که به کابین راننده باز می شد. آنجا 3 کله درشت پرمو می دیدم. یک پدر و 2 پسر که هر غلطی می توانستند بکنند. ترنج را نگاه کردم. چشمهایش می خندید. کمال دهانمان را با چسب بسته بود تا با هم حرف نزنیم. با هم نقشه نکشیم و کله پایش نکنیم. بس که کمال بیشعور است و نمی فهمد که آدم ها با چشمهایشان بهتر از دهانشان حرف می زنند. ترنج گفت محکم زدن؟ عمرن مادر نزایده. کمال اذیتت کرد؟ عمرن مادر نزایده. کمال می ترسه ازم. دست پاچه شده. داریم کجا میریم؟
سمت دریا.
اونجا چرا؟
نمی دونم.
مهم نیست. از خودت بگو.
نذاشتی صبح حرفمو تموم کنم. دستتو گذاشتی رو لبم که بیشتر نگم.
بگو. حالا که کارمون با کمال تموم شده چی میخواستی بگی؟
میخواستم بگم دوستت دارم.
اینا که خودم هم میدونستم.
به قول سیامک ای بی شرف.
هنوز با هم میای ایران؟
مامان باید ببینه تو رو. گفتم که میام. شیدارم باید ببینی، اما مراقب باش، شیطونه. حواست نباشه کار دستت میده. احوازم بریم، خیلی عوض شده ها؟
خیلی. آپارتمان میسازن توش، ولی فلکه ساعت هنوز سر جاشه. گیان پارس، ریورساید، بازار کاوه.
پایگاه چهارم شکاری چی؟ هنوز اون ماکت هواپیما اونجا هست؟
آره، هنوز همونجوری سر جاشه.
کمال چه فکر کرده؟ چسب به دهانمان بسته تا حرف نزنیم؟ مثل رئیس الدنگم. روی دیوار همه اتاقهای ساختمان فیشر دوربین مدار بسته کار گذاشته است که حواسش به همه باشد، که چرخ دنده ها با هم حرف نزنند. اما نمی دانست که چرخ دنده ها دهن ندارند، فقط دنده هایشان توی هم می رود و با هم می چرخند. عابد فرمان ماشین را به سمت چپ پیچاند و ماشین را در یک جاده ماسه‌ای که به دریا می رسید انداخت. دریای آبی. هیچ ابری توی آسمان نبود. انگار نه انگار همین یک ساعت پیش باران باریده است. ماشین ایستاد. در ون باز شد. کمال گفت بیایم بیرون. زود. از ماشین پیاده شدیم. چرا هیچ آدمی آن دوروبر نبود؟ انگار همه دنیا مرده باشد و فقط ما پنج نفر زنده باشیم. چرا هر جایی که کمال می رود ماهی ها و آدم های آنجا می میرند؟ مثل خانه ماه دخت. هیچ همسایه ای نداشت. انگار همه رفته باشند. انگار اینجا یک دنیای دیگر است. کمال گفت
ببریدشون تو لنج.
قایقش را لنج کرده است. یک لنج سبز که عدد 9 روی بدنش حک شده است. کف قایق نشاندمان. همه جا بوی گند ماهی میداد. کنارمان یک کپه تور ماهیگیری افتاده بود. یک پرچم کوچک سفید به جلوی قایق وصل شده بود. هدایت پشت سکان چوبی ایستاد. صدای ونگ موتور لنج بلند شد. آرام آرام کمی عقب نشست. چرخید و گرفت به سمت دریا. ون سفید کوچک و کوچکتر می شد. هیچ کس توی ساحل نبود تا برای من دست تکان بدهد و خداحافظی کند. من چرا نمی ترسم؟